کرد، 30-40% مهیا کرد، دیگه نگران بعدش نباشی، چون برای خدا ازدواج کرده، خدا تأمین میکنه. یغنیهم الله من فضله. اگرم فقیر بودن خداوند اونا رو بی نیاز میکنه، ثروتمند میکنه ها، بی نیازشون میکنه. اگه خونه ندارن یه اتاقی براشون فراهم میکنه تو خونه باباشون، خونه پدر خانه میشون، خلاصه یه چرایت فراهم میشه. اگر اسباب اساسی ندارن یه چیزای اولیه فراهم میشه. اما ما فکر میکنیم وقتی ازدواج دوتا جوون میکنن باید هم آپارتمانش آماده باشه، هم ماشینش آماده باشه، هم کارش آماده باشه، هم پول بانکیش آماده باشه. یعنی همون آدمی که 40-50 سال زندگی میکنه، زحمت میکشه، اینا دست میاره، جوونه الان اون میخواد همونا قبل از 40-50 سال زحمت کشیدن دست بیاره. و یا اینا فراهم بشه بعد ازدواج کنن. خب 40-50 سال طول میکشه. مسئله ازدواج این نیست که انسان تشکیل خانواده بده، نه وضع مالیش اونچنان بشه که بخواد گناه نکنه، میخواد یه زندگی پر از آرامش و آسایش و محبت و صمیمیت و گرمی داشته باشه با عیالش، نه این که خانه اونچنانی داشته باشه، ماشین اونچنانی داشته باشه، کار اونچنانی داشته باشه. شما قبلا ملاحظه بکنید جوونا ازدواج میکردن پدرشون 10 تا اتاق داشت تو خونش، 5 تا اتاق داشت تو خونه، هر اتاقی یه بچه زندگی میکرد، طلاق هم نبود. الان با تو یه کفش میکنن، خانم میگه من این میخوام، این میخوام، این میخوام، آمدن میکنن، تا 3-4 سال بعد اوضاع طلاق پیش میاد، چون فکر میکنن ازدواج کردن یعنی دارا شدن، ازدواج کردن یعنی همسردار شدن، نه دارایی مال پیدا کردن. اون در زندگی مهیا میشه، آرام آرام مشخص میشه، لذا سطح توقعات بردن بالا، مهریه میشه 1000 و خدمتتون که عرض کنم 368 که سن سال تولد این بنده خدا، حالا گاهی هم میلادی حساب کنن سال 2000 رو نمیدونم فلان. این از دیدگاه برخی از فقها اصلا باطله. مهریه یعنی اون مقداری که طرف میتونه بده، این که نمیتونه بده که، این تمام زندگیش هم جمع بکنه طول تاریخ حیاتش 1010 سکه نمیشه. بعد بگی یه خانه با مثلا چند خوابه هم باشه، ماشین اونچنانه، کار اونچنانه هم داشته باشه، یعنی که قرار نشده شما ازدواج بکنید که دارا بشید، قرار شده ازدواج بکنید که همسردار بشید، کنار هم زندگی بکنید، دست به دست هم همدیگه رو کمک کنید. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی ازدواج کرد حضرت امیرالمومنین هیچ نداشت، غیر از علی ابن ابی طالب بودن دیگه هیچ نداشت، بخواست عروسی بکنه یه ذره ای داشت، آقا بری ذره رو بفروشیدیم چی تهیه میشه. جایزه حضرت زهران خود شما میدونید که چیا بوده. الان یک جشن میگیرن در تالار، بیچاره میشه این داماد، بیچاره میشه این خانواده، من سراغ دارم چند سال اینا بدهکار همین تالار بوده که برن جشن میگیرن که چی بشه، مثلا چطور میشه حالا جج میگه نه این در شأن خانواده این نیست، شأن خانواده این نیست، باید همچین مسئله گرفته بشه. کی هم شرفی زده یه جلسه معقول خوب آماده، همین خانواده هم راضی هستن ولی تو رو دروازه گیرن، مشکلشون هست، میگن عیب اون میکنن، خب عیب بکنن، یه بار دو بار سه بار ده بار شد فرهنگ میشه. یه سفره مختصری هم به اقوام اینو اون بدن و مطمئن باشید هر جلسه با شکوترن بگیرن، هر کس که آمده بعد که میره بیرون میگه اینجاش کج بوده، اینجاش درست بوده، اینجاش این بوده، اینجاش اون بوده، مطمئن باشید ها، شکم نکنید که مثلا شاید کسی راضی باشه. خرجای بی خود، مهریه های بالا، اینا خوب نیست. ازدواج ساده، آسان ولی موفق. خوب باید انتخاب بشه دختر خانم، آقا پسری که میخوان ازدواج کنن باید خوب همدیگر بشناسن و انتخاب کنن و به هم بیان. فرهنگشون، کلاس علمیشون، خانوادگیشون، چون این دوتا که با هم ازدواج میکنن دوتا نیست که با هم ازدواج، دوتا خانواده با هم پیوند میخورن، دوتا طائفه با هم پیوند میخورن. بعد که از هم جدا بشن خدایی نکرده دو طائفه علیه هم میشن. لذا باید خیلی مواظب بود در انتخاب. و جوونه ها حرف بزرگتر رو گوش بگیره. ازدواج خیابانی و ازدواج میکنم همکلاسی و ازدواج بعد نیست هم دیگه، ولی بسپارن دست بزرگترها، دست اونایی که عقلانه عمل میکنن، با عقلانیت مسائل رو بررسی میکنن، مشورت بکنن. اینطور نشه که خدا اینه کرده جوان هست همدیگه رو دیدن یه نحوه کشش به هم پیدا شد بگن یه همونیست که خداوند به امرای ما مقدر کرده. لذا در انتخاب باید دقت کرد. خانوم مهارت داشته باشه، مرد مدیریت خانواده داشته باشه، تحمل ابتدا سختی های ابتدا زندگی داشته باشن هر دو، کم توقع باشن، خوش اخلاق باشن، صمیمی باشن، همدیگه رو قبول داشته باشن، اجباری در کار نباشه، در خدمت هم باشن، مسابقه در گذشته از هم بگذارن. این میشه انتخاب خوب. این پیرمردای ما الان ازشون سوال بکنید این خانمت چجوریه؟ مثلا 40-50 سال هم با هم زندگی میکنن، میگه من هرچی دارم از این خانم دارم. اما از برخی جوانا سوال کنه خانمت چجوری؟ میگه هرچی گرفتاری دارم از این بزرگوار ما داریم. از خانم هم سوال میکنی؟ میگه بله مشکل منم. چرا نسل قبل اینطور به هم اونس دارن؟ برخی از این آقایون اصلا حاضر نیستن یک روز خانمشون بره مسافرت. این پیر مردمون به اونس گرفتن، به هم علاقمند شدن. اما این آقا انتظاره که ای خانم میره خونه مادرش که انشالله دوستان دور هم بنشینن و یک خدمت رو که عرض کنن دعای کمیلی مثلا بخونن، کار دیگه حالا ما نمیگیم بکنن. یا خانم میگه که این آقا میره مسافرت، من برم یه سر خونه بابا مامانم بزنم یه نفسی بخوریم بابا. این خوب نیست. عشق و انس باید باشه فی ما بین همسران. اینقدر باید عشق و صفا و صمیمیت و علاقمندی باشه که مرد وقتی میره بیرون زنش ثانیه شماری کی مردش بر میگردم، مردم میره بیرون میگه من کی بر میگردم خونه عیالم ببینم. اینقدر باید محبت و صمیمیت و انس باشه. لذا باید دقت بشه، مواظبت بشه. اکثر طلاق هایی که الان شما میبینید مال انتخاب بده، مال این که جوون میگه آقا من خودم میخوام انتخاب بکنم، نرفته کار مشاوره انجام بده، بررسی کنه، همه جور دیده 50 سال، 10 سال، 5 سال دیگهش هم ندیده که چه خبر هست. نکته دیگه، بعد از ازدواج باید مدیریت بشه. باید مرد مدیریت بحران داشته باشه، مدیریت همسرداری داشته باشه، مدیریت ارتباط صحیح با خانواده همسر داشته، احترام کنه همسرش رو، احترام بکنه، زبان شکر داشته باشه. این همیشه کاری کنه علاقه زن به خودش بیشتر بکنه، ارتباطشون صمیمی‌تر بشه، زن هم خانه رو بهشت برای مردش بکنه. امارت باید داشته، هر دو هم مدیریت و بحران داشته، چون گاهی اختلافی پیش میاد، اختلاف سلیقه‌ای پیش میاد. باید شرایط رو بدونه، زن باید بدونه مردش ناراحت شد. اینطور نیست که دیگه کنفه یکون شده و دیگه مردش اونو نمیخواد. نه، یه حالا رفته یه کمی توی اون اتاق و حالا خدمتون که عرض کنم میخواد مثلا بگه ما از شما ناراحتیم، ولی تمام دلش با عیالشه. از اون طرف خانمم قهر کرد، ناراحت شد، مرد فکر نکنه دیگه تمام شده، این دیگه کار تمام، زود آقا بریم طلاق. نه، تمام وجودش مردش حالا یه مقداری میخواد ناز بکنه، یه مقداری مثلا میخواد بگه منو تمام دلش با شوهرش. یه آقایی بود قهر کرده بود تو اتاق رفته بود گفته دیگه من کاری با کار شما ندارم، ولی الحمدلله از اهل غذا و اینها بود، خیلی علاقه به غذا داشت. خانومش یه غذای خوبی براش پخت، تو سینی ناد دم در این نگاهش کرد، گفت من که قهرم اصلا با شما ربطی ندارم، ولی برای هر کس آوردید کمه، خلاصه این کم هست. خب مرد همین دیگه، مرد تمام نگاهش به عیالشه، ما یه مقداری صبحی تا ظهری، ظهری تا شبی خوب نیست. از اون طرف مرد اهل قهر باشه، قهر کنه و دو ماه سه ماه چهار ماه پنی خانم تنها بذاره، یا خانم اهل قهر باشه اونم بده، ولی نوعا قهرها برای آشتیه، توجه فرمودی؟ آشتی بهتر، همیشه قهرها برای آشتی صمیمانه تره، نه برای جدائیه. این شما فکر کنید یک تناب یک متر باشه، سر این تناب بس اون سرش یه متره، وقتی بریدی شد پیوند خورد، این سر به اون سر چند متر میشه؟ همون یه متر یا کمتر میشه؟ پیوند کرد این فاصله ها کمتر میشه. این قهرها باید موجب صمیمیت بیشتر بشه، لذا باید مدیریت بحران بلد باشه، باید اهل قهر نباشه. و اگر همین مقدار دلخوری ایجاد شد، بدونید دلخوری برای دلبریه، توجه فرمودید؟ خانم قهر میکنه که برن نمیدونم یا لایه گردنبندی براش بخرن، یا سبحکم الله مساکم الله بهش بگن، یه حرف خوبی براش بزنن. مردم که قهر کرد همون سینی غذا، خانوما مواظب باشن همون سینی غذا ببرید، ولیکن کم نگذارید. والله اما حرف بزنم اوردی بلگم برای هر کس اوردی کم، خلاص ایو تو علاجش بکن. و مردم وقتی خانوم براش نصیحت میکنه، من خودشم به اون نصیحت عمل کرده باشه. یه روزی خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه یه خانمی آمد خدمتش، میگه آقا بچه‌م فوق العاده زیاد خرما میخوره، این براش خوب نیست. گفت بگی فردا بیا تا بهش نصیحت. چیزی به پیامبر نگفت، فردا پیامبر بهش گفت آقا بچه کم کمتر مثلا شما خون. گفت آقا دیروزم میتونستم، گفت نه دیروز خودم خرما خورده بودم نمیتونستم، اثر نمیکنه. حالا مثلا آقا به خانهش بگه اون کار نکن، بگه به بچه نزن، ولی خودش همین قبل زده به بچه، خوب نیست، اثر نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان شنونده همراه بودیم با مکارم خوبان، سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری. امیدواریم بهره لازم رو برده باشید. خدا قوتی عرض میکنیم خدمت همه شما بزرگواران. آرزو میکنیم که انشالله پنجشنبه خوبی را آغاز کرده باشید و ساعتی تو هم با سلامتی و خیر و عافیت در پیش روی شما بزرگواران باشه. فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی، آماده پخش. از شما بزرگواران دعوت میکنم با این برنامه هم همراه باشید و آرزو میکنیم که انشالله برنامه ها تماما مورد توجه شما واقع شده باشه. شما رو به خدای بزرگوار میسپاریم و امیدواریم که باز هم در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قضا در محکم اسلامی بر اساس بیانه و یمین است. طبق اون چه که مرحوم محقق در شرایع مثل سایر فقها ذکر کردن که بحث رو شرایع مرحوم محقق پیش میره. البته اگر این فرصت باشد که با خود عروه و تعلیقات عروه حتی مراجعه فرمایید، پربرکت تر خواهد بود، چون حاشیه های عروه هر کدامشون یک بریلیانی است برای اینکه حاصل عمر مراجع بزرگ نجف به صفت تعلیقه در آمده. دیگه عظمت و جلال عروه گذشته از اون متن به همین حاشیه بزرگان از فقهای امامی هست که در تعلیق است. هر کدام از این تعلیقه ها منشأ فکر خیلی اثر دارد. اون از نظر شریف شما دور نشه. البته متن شرایع است، ولی از عروه و تعلیقات عروه غفلت نفرمایید. مرحوم محقق در شرایع فرمودن مثل سایر فقها که بیانی که فرمود انما اغزی بینکم بالبینه والایمان، این بیانه باید شرایطی داشته باشن. اسلام هست، ایمان هست، عقل هست و عدالت. درباره عدالت مرحوم صاحب جواهر یه بحث مبسوطی دارن، اون رو در جلد 13 جواهر تشریح کردن که بحث عدالت امام جماعت هست. اونجا بحث مبسوطی دارن و بر اونچه مشهور بین علماست یه اشکالی دارن که آیا واقعا اون عدالتی که معتبر است ملکه است معتبر است یا حسن ظاهر. همین که شخص واجباتش انجام میده و گناه نمی کنه، حالا ملکه نفسانی پیدا بشه یا نشه، اون دیگه یه فضیلت کلامی دیگر یا اخلاق دیگر است. آیا عدالتی که در فقه معتبر است محور اون ملکه نفسانی است یا نه واجباتش انجام بده محرمات ترک میکنه؟ حالا این یه وقتی ملکه میشه، یه وقتی نه ملکه نشد. ملکه شدن کار آسانی نیست. اگر این شخص دوره حکومت اسلامی باشه و این شخص به قضا برسه و تبلیغات زیاد بشه و تشریفات زیاد باشه و تهدیدات زیاد باشه و بشارت‌های زیاد باشه و مثلا رشوه‌های زیاد و کلان باشه، آیا او باز مقاومت میکند یا نه؟ چون همچه امتحانی داده نشده. این واجباتش انجام میده، محرماتش ترک میکنه. هنوز اون امتحان‌های مهمی که بالاخره روشن بکنه که این شخص ملکه دارد یا نه پیش نیامده. آیا حتما ملکه نفسانی لازم است یا نه حسن ظاهر کافیه؟ واجباتش انجام میده، محرمات صرف میکنه. وصف نفسانی شدن، ملک نفسانی شدن چیز دیگه است. این بحث مبسوط رو برام صاحب جواهر رضوان الله تعالی تو جلد 13 جواهر دارن. لذا تو این جلد 23 و جواهر که مربوط به قضا و این هاست ارجاع میدن به که ما اونجا گفتیم. اونجا که مراجعه فرمایید میبینید این مطلب رو. درباره این که آیا بر عدالت شرط هست یا نه، بر فرض که شرط باشه حالا ملکه است یا نه، اگه ملکه نبود حسن ظاهر کافی است یا نه، اگر حسن ظاهر کافی نبود آیا این عدالت موضوعیت داره یا طریقیت، یه بحث سنگین است که انشاءالله یکی پس از دیگری باید ارائه بشه. اولین بحث این است که آیا فسق مانع است یا عدالت شرطه. درباره امام جماعت، درباره مرجعیت، درباره دیگه اونجا روشن کردن که عدالت شرط است نه اینکه فسق مانع باشد. آیا در امور مالی که در محکمه های قضا معتبر است فسق مانع است که حرف فاسق مسموع نیست در محکمه، یا نه عدالت شرط است؟ این نزاع اول. اگر از این نزاع فراغتی پیدا کردیم و ثابت شد که مانعیت فسق مطرح نیست، شرطیت عدالت مطرح است، اومد درباره این که العدالت و ماهیه بحث میشه. این مقام ثانی بحثه. مقام اولی است که هل الفسق مانع اون ام العدل شرط. اگر بحث در مانعیت فسق بود دیگه نوبت نمیرسید به این بحث بودیم که عدالت ملکه است یا حسن ظاهر است یا قول سوم. اگر ثابت شد که نه عدالت شرط است نه اینکه فسق مانع باشد، وقت مقام ثانی بحث تر میشه. این عدالتی که شرط است العدالت ماهیه. البته عدالت ملکه نفسانی است، همونطور که علم گاهی ملکه نفسانی میشه، شخص میشه مجتهد. گاهی تجزی در این ملکه است، اونا که قائل به تجزی هست. گاهی نه اصل ملکه حاصل شد نه جزء ملکه حاصل شد، بلکه این شخص درس خوند است، فاضل شد، اقوال علما احکام شریعت رو حفظ کرده خوب، اما از خود به جوشد نیست. این مثل اون کشاورزی است که در باغ خودش یه استخر درست کرده، آب از چشمه میاره، همیشه تو باغش آب هست و درختام آبیاری میکنه. این آب دارد ولی آبش آب استخر است، از چشمه آمده. یه وقت از یه بزرگواری کندوکاف کرده، خدا به اون نعمت داده که در درون باغ او چشمه جوشی. مجتهد آن است که در درون دل او چشمه جوشه. این چاه نیست، این حوض نیست، این استخر نیست، این چشمه است. اجتهاد او ملکه نورانی است که می جوشد. این ذالک فضل الله یعطی که من یشا. پس برابر این یه وقت از یک کشاوری استخر دارد و حوض دارد و مانند آن که از جای دیگه آب بیاره، این هم باغ دارد، درخت دارد، میوه دارد، ولی استخری است. یه وقت از نه یک کشاوری است که خدا به او عنایت کرده از درون باغ او چشمه جوشید. این میشه مجتهد. مجتهد اون عالمی نیست که اقوال دیگران، آرای دیگران، احکام دیگران و نزاهای دیگران را خوب بلد باشه، درس گفته باشه و حفظ کرده باشه. مجتهد کسی است که چشمه در دلش باشد که از قلبش بجوشد این حرفا. این معنی اجتهاده. این گاهی چشمه های کوچک است، میشه تجزی در اجتهاد. یه وقتی فوران دارد، این اجتهاد مطلق است. اون که مجتهده مجتهدی است چشمه دارد، نه یعنی مدرس خوبی است، همه آرا را حفظ است، همه اقوال را حفظ است. او یه استخر بزرگتری دارد، او رو نمیگن مجتهد. اون که چشمه دارد میجوشد، اون دو قسم است. یا چشمه کوچکیه که یک محدوده رو تزریق بکنه، میشه متجزی در اجتهاد. یه وقتی چشمه فوراندار پربرکتی است، میشه مجتهد مطلق. تا نجوشد مجتهد نیست، ولو استخر بزرگی داشته باشد، از جایی گرفته، حافظه قوی دارد، چندی سال در حوزه درس خونده، درس گفته، همه اقوال رو آرا و احکام رو بلده، اما از دل بجوشد نیست، این هرگز مجتهد نیست. اگر از دل بجوشد بتواند از قول دفاع کند، چارت اشکال شد حمایت کند، دفاع کند، و این بله این معنی چشمه دارد، حالا ولو چشمش کوچیک. فرد بفرمایید تو بحث عبادات مجتهد است یا تو بحث معاملات مجتهد است، این واقعا متجزی، چشمه دارد منتها کوچکه. اما اونی که همه آراء حفظ چارت اشکال قوی بشه میمونه، این معلوم میشه که استخر دارد، از جای دیگه میگیره. بر تقدیر آیا فسق مانع است یا عدالت شرط؟ اگر ثابت شد که فسق مانع است نه که عدالت شرط باشد، ما در باره فسق و احکام فسق باید بحث کرد. اگر نه فسق مانع نیست، بالاتر از او عدالت شرط است، کما هو المعروف و هو المشهور و هو المختار، اون وقت این آرای چندگانه مطرح است که آیا عدالت معنی ملکه نفسانی اونطوری که در مرجع تقلید معتبر است، اونطوری که مرحله نازلش در قاضی معتبر است، اونطور در شاهد معتبر است، یا نه در شاهد مرتبه ضعیفتر معتبر است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی اون حرفهای اول را نمیپذیرد که اون ملکه نفسانی در شاهد معتبر، شاهد روزانه که اهل کوی برزنند، این اون ملکه نفسانی داشته باشد لازم نیست، حسن ظاهر کافیه، حسن ظاهر انجام واجبات و ترک محرمات. اما این در اثر که از دیگران یاد گرفته، مواعظ حقوق مبلغان و علما درش اثر کرده، این واجبات شنجا بده محرمات ترک میکنه. اما یه تحلیل کلامی داشته باشه، نفسش بجوشه، به جای برسه که من باید رابطه قوی با ذات اقدرسه داشته باشم و هرگز خطا نکنم و امتحانهای زیادی پیش بیاد، در این امتحانها سرامت باشد، این نیست. مرحوم صاحب جواهر اینجا خیلی اصرار دارد که اون ملکه نفسانی در شاهد محکمه لازم نیست، حالا تو مرجع تقلید تو قاضی حساب دیگریست. اما محکمه روزانه که افراد عادی میان شهادت میدن، این همین که اسلام و ایمان و عقل و اینا که گفته داشته باشد، واجباتش انجام بده، محرماتش ترک بکنه، همین کافیست. خب پس عدالت اونطوری که ملکه نفسانی باشد که مرحوم صاحب جواهر نقد میکند، شاید حق با ایشون باشد، اون ملکه نفسانی پیدا نمیشه. شما اون ملکه نفسانی رو بخواهی پیدا کنی در مسئله رؤیت هلال، در مسئله اول ماه، در مسئله عید قدیر، در مسئله اعیاد، خیلی سخت. در مسائل محکمه روزانه که نما اغزی بینکن بالایمان، احراز عدالت ملکه نفسانی کار آسانی نیست. بنای عقلا بر این هست، واجبات رو انجام بده، از محرمات پرهیز میکنه، این حسن ظاهر. فرمایش ایشون است که حسن ظاهر کافی است. یه وقتی ملکه نفسانی است که عرض کنم که بیان نورانی است، امیر است که اگر این اقالیم سبعه رو من بدن تا به مرشه آسوی برسونه، این دیگه کار علی است، این عدل علی است. لو اوتیت المقالیم سب و کذا و کذا و کذا، من هرگز حاضر نیستم به مور آزار بکنم. این با کسی که یه مقداری بودش به بدن، این سر از اختلاس در میاره یا سر از دبش در میاره، این معلوم میشه که نمیتونه تحمل بکنه دیگه. این ممکنه عدل مختصر داشته باشه که در فرون مقدار رشوه پرهیز بکنه، اما وقتی رشوه خیلی سنگین شد پرهیز نمیکنه. اون عدل علی که فرمود اگر اقالیم سبعه رو به من بدن تا یک موری آسیب برسونم، این کار نمیکنم. اون ملکه کجا؟ این ملک های ضعیف کجا؟ البته ملک ها درجات فراوانی دارند، از اف دارد، ضعیف دارد، قوی دارد، اقوا دارد. اما اصلا ملکه آیا لازم است یا حسن زن کافیه؟ فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که اون عدلی که بین مسلمین رایج است و بنای عقلا همین است و از ظواهر روایات استفاده می شود، بیش از این نیست. اصرار ایشون در جلد 13 جواهر این است، اینجا ارجاع میدن هم به جلد 13 مراجعه کنید. اینجا فرمایید که ما قبلا گفتیم که عدالت برای ملکه نفسانی این دیگه لازم نیست، همین حسن، همین که شخص مسلمان است، واجباتش انجام میده، محرمات ترک میکنه. اما آیا این برای آن است که یه ملکه نفسانی پیدا شد این کار رو زشت میدونه اصلا، یا نه چون دستور اسلامی است که واجب انجام بده محرم ترک کنه از این کار میکنه. خب بنابراین ایشون فرمایش